عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
پروردگارا بر حضرت محمد و آلش درود فرست و ما را از نعمت بزرگ راه مستقیم و مسیر هدایت بهره‌مند ساز. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام. دوستان عزیز، شنونده های گرامی، دوستان مهربان و همیشه همراه در وادی نور، عصرتان بخیر و دلانگیز. باز هم افتخار داریم که در یک عصر دیگر در کنار شما با قرآن مأنوس باشیم و همراه شما آیات دلپذیر قرآن را زمزمه کنیم و چه از این بهتر. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. در کنار شما هستیم و همکاران ما بخش‌های مختلفی را آماده کردن، پیشکش حضور شما خواهد شد. اما اگر شما هم نظری دارین، خیلی خیلی خوشحال میشیم که برای ما بفرستین. 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش‌ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند قرآن را فرا گیرید، چرا که خدا با آموختن آن به شما شرافت می بخشد. واژه‌های نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، خوشحالم از این که امروز هم با بخش واژه‌های نور در خدمت شما هستم. عزیزان، کلمه شیء به معنای چیز
279 بار در قرآن آمده است. در آیه اول سوره مبارکه حج می خوانیم:
این زلزلت الساعت شیئون عظیم.
قطعاً زلزله روز قیامت چیزی بس بزرگ است. چند عبارت متداول و معروف قرآنی را بشنوید:
این الله علی کل شیئون قدیر.
قطعاً خدا بر هر چیزی تواناست.
این الله بكل شيء عليم.
قطعا خدا بر هر چیزی داناست.
این الله كان على كل شيء شهيدا.
قطعا خدا بر هر چیزی گواه است. آیه 62 سوره زمر می فرماید:
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
خداوند آفریننده هر چیز است و او بر هر چیزی وکیل است. این نکته هم قابل توجه است که اعراب آخر کلمات در معنای آن تأثیری ندارد، یعنی شیئه، شیئه، شیئو، شیئون، شیئن و شیئا به یک معناست. در پرتکرارترین عبارات و جملات قرآنی کلمه شیء وجود دارد. جمع کلمه شیء اشیاء است و 4 بار در قرآن کریم آمده است. آیات 85 سوره اعراف، 85 سوره هود، 183 سوره شعراء و آیه 101 سوره مائده که در آیات 85 سوره اعراف، 85 سوره هود و 183 سوره شعراء این عبارت آمده است:
ولا تبخسوا الناس اشیاءهم.
و چیزهایی که مردم دارند حقیر و ناچیز مشمارید. در آیه 101 سوره مائده می خوانیم:
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
ای مؤمنان، از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما فاش گردد موجب اندوهتان شود، و اگر به هنگام نزول قرآن از آن بپرسید حکم آن برای شما روشن خواهد شد. خدا از آن سوالات بیجا درگذشت و خداوند آمرزنده بردبار است. از همراهی همه شما عزیزان با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم. عصرتان بخیر و خدا نگهدارتان.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام. تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با سوره مبارکه انفطار که 82 سوره قرآن کریم است آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره مبارکه آشنا شویم.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
عزيزان، سوره انفطار 19 آیه دارد و پنجمین سوره در جزء 30 قرآن کریم است. آیه 6 این سوره مبارکه به آدمیزاد چنین هشدار می‌دهد: ای انسان، چی چیزی تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت نمودند فرمودند: جهل و نادانی انسان باعث جرأت و غرورش شده است. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در بصره خطبه خوانده و فرمودند: ای گروه پیروانم، بر کرداری که از ثوابش بی نیاز نمی باشید شکیبا باشید و از ارتکاب کاری که صبر بر عذابش ندارید خود را نگه دارید. صبر بر طاعت خدا آسان تر است از صبر بر عذاب خدای متعال. بدانید شما عمر محدود و آرزوی بلند و نفس چند دارید. بناچار عمر به سر می رسد و دفتر آرزو به هم نهاده می شود و نفسها به پایان می آید. در این هنگام اشک از دیدگان مبارک حضرت علی علیه السلام جاری شد و آیات 10-12 سوره مبارکه انفطار را تلاوت فرمودند که می فرماید: یقیناً نگهبانان بر شما گمارده شده، آنان نویسندگان بزرگوارند که می دانند شما چه می کنید. قرآن دوستان عزیز و ارجمند، سوره مبارکه انفطار تنها سوره است که با نام خدا به پایان می رسد.
Oh!
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما خوبان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 12 تا 14 سوره هود آشنا شویم.
داستان آیات.
پس از آنکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مسئولیت هدایت بشر را عهده‌دار گردید، عزم خیش را برای نجات گمراهان مانده در بیراهه‌های تاریک این دنیا جزم کرد. او برای رسیدن به اهداف متعالی و الهی خیش مشکلات بیشماری را به جان خرید، ولی دست از تلاش نکشید. در مقابل مخالفان پیامبر هر روز بر دشمنی خیش می افزودند و از ترس به خطر افتادن منافع خیش به آزار او و یارانش می پرداختند. علاوه بر آن، نادانی مردم نیز راه را بر هر گونه توطئه چینی مشرکان بر ضد رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم هموار می ساخت. پیامبر دلسوز که جز برستگاری مردم نمی اندیشید، بی هیچ ترس و واهمه‌ای محکم و استوار برای نجات گمراهان آن همه ناملایمات را با آغوش باز پذیرا می شد و این بر لجاجت و توطئه افیانی های شیطانی کافران می افزود. مشرکان از این نکته غافل بودند که خدا نگاهبان پیامبر و دین پاک اوست. هرگاه خداوند آیاتی را بر رسولش نازل می کرد، حضرت محمد با روحیه‌ای تازه و عزمی راسخ‌تر از گذشته آن را به مردم ابلاغ می کرد. با این حال، گاهی شرایط و مصلحت‌های عمومی پیامبر را بران می داشت تا آیاتی را که به ابلاغ فوری آن مأمور نشده بود، دیرتر به آگاهی مردم برساند. البته گاهی تأخیر در ابلاغ ممنوع نبود، ولی از آنجا که شتاب و قاطعیت در پیام رسانی اولویت داشت، خداوند پیامبر خود را از نظر روانی تقویت می کرد تا با صلابت بیشتر و برخورد جدیتر با مخالفان از جار و جنجال و درخواست های بی اساس و بهانه‌جویی های مسخره آنان وحشتی به خود راه ندهد. برای نمونه، روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام فرمودند: من از خدا خواستم که میان من و تو برادری برقرار سازد و اجابت شد. همچنین خواستم که تو را وصی و جانشین من قرار دهد. آن نیز اجابت گردید. این مطلب بر اساس بعضی مصلحت‌ها با تأخیر به مردم ابلاغ گردید. هنگامی که این سخن به گوش مخالفان رسید، سخت برآشفتند و از روی دشمنی و عداوت گفتند: اگر محمد راست میگوید و خداوند همه خواسته‌هایش را اجابت می‌کند، پس چرا او از خدای خود فرشتگانی را نخواسته است تا برای پیروزی بر دشمنانش به وی یاری رسانند؟ اگر راست میگوید، چرا از پروردگار خیش گنجی نمی‌خواهد تا او را از فقر و بیچارگی برهاند؟ در این هنگام خداوند آیات 12 تا 14 سوره هود را نازل کرد و از پیامبر خواست که به دلیل وحشت از تکذیب مخالفان در ابلاغ آیات تأخیر روا ندارد.
شاید ابلاغ بعض آیاتی را که به تو وحی می شود به خاطر عدم پذیرش آنها ترک کنی و به تأخیر اندازی و سینه ات از این جهت تنگ و ناراحت شود که می گویند چرا گنجی بر او نازل نشده و یا چرا فرشته ای همراه او نیامده است. ابلاغ کن و نگران و ناراحت مباش، چرا که تو فقط بیم دهنده ای و خداوند نگاهبان و ناظر بر همه چیز است و به حساب آنان می رسد. آیا می گویند او به دروغ این قرآن را به خدا نسبت داده و ساختگی است؟ بگو اگر راست می گویید شما هم 10 سوره ساختگی همانند این قرآن بیاورید و تمام کسانی را که می توانید غیر از خدا برای این کار دعوت کنید و اگر آنها دعوت شما را نپذیرفتند بدانید قرآن تنها با علم الهی نازل شده و هیچ معبودی جز او نیست. آیا با این حال تسلیم می شوید؟
تشکر که شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 284 و 285 سوره بقره با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا I'm
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية
صدق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 284 و 285 سوره بقره بود با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و میریم به سراغ خوانش پیام‌های پر از مهر شما که از راه دور و نزدیک به ما رسیده. زینب جان حسین‌زاده از هرات پیام فرستادن، گفتن سلام و خسته نباشید عرض می‌کنم و تمام دستان در کاران برنامه در وادی نور، از زحماتتان تشکر می‌کنم و تشکر از جناب آقای شجاعی به خاطر اجرای بخش تفسیر قرآن که چقدر مفید است و ما چقدر استفاده کردم از این بخش. بسیار بخش خوبی است و آیات قرآن را به صورت ساده و روان تفسیر می‌کند. خوشحال هستیم زینب جان عزیز که این برنامه و بخصوص این بخش از برنامه مورد استفاده خودت قرار گرفته و دوستش داشتی. انشالله باز هم دریافت کننده پیام های پر از مهر خودت باشیم.
قرآن 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 قرآن
شانی بی‌نهایت
پیام جاودانه، راز و رمز رستگاری است این کلام جاودانه، راز و رمز رستگاری است این کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
تشکر از شما دوستان عزیز که همچنان با برنامه در وادی نور همراه هستین. جناب آقای شجاعی همکار خوب ما در ادامه برنامه با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 26 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
و فرعون گفت بگذارید موسى را بکشم و او پروردگارش را بخواند تا نجاتش دهد، زیرا من می ترسم که آیین شما را دیگرگون سازد و یا در این سرزمین فساد برپا کند.
در برنامه قبل به تلاش حضرت موسی برای دعوت فرعون به پرستش خداوند یکتا و دست برداشتن از آزار و شکنجه قوم بنی اسرائیل اشاره شد. این آیه می فرماید در برابر این دعوت که همراه با معجزه و برهان بود، فرعون که گرفتار خوی تکبر و بزرگی طلبی بود به اطرافیان و درباریان خود گفت اگر موسی را به حال خود رها کنیم مردم را به شورش علیه حکومت ما وامی دارد، آیین مردم را تغییر می دهد و جامعه را به فساد و تباهی می کشاند. در اینجا فرعون دو دلیل برای تصمیم خود برای قتل موسی ذکر می کند. او می گوید از این می ترسم که آیین شما را عوض کند یا این که فساد را بر روی زمین آشکار سازد. اگر سکوت کنم آیین موسی به سرعت در اعماق دلهای مردم مصر نفوذ می کند و آیین بت‌پرستی جای خود را به یک آیین یکتاپرستی می دهد. بناهن مصلحت این است که هرچه زودتر او را به قتل برسانم. البته از دریچه نگاه فرعون دین چیزی جز پرستش او یا بت‌ها نبود. آیین مورد نظر او تنها در جهت فریب و تحمیق مردم و وسیله‌ای برای مقدس شمردن سلطه جابرانه آن حاکم خونریز و مستبد بود. فساد نیز از نظر فرعون نهضت و حرکت مردم علیه حکومت ظالمانه او و آزاد شدن مردم محروم و دربند و محو آثار شرک و بت‌پرستی از جامعه بود. البته این شگردهای تبلیغاتی برای مقابله با حق به فرعون اختصاص ندارد، بلکه همواره در طول تاریخ جباران و مفسدان برای توجیه جنایات خود و مبارزه با مردان خدا به این بهانه‌های دروغین متوسل شده‌اند. همانطوری که امروز نیز نمونه‌های عینی آن را در گوشه و کنار جهان مشاهده می‌کنیم. به هر حال فرعون با اشاره به این دلایل گفت که تنها راه چاره این است که موسی را از میان برداریم و به او بگوییم اگر راست میگویی که خدا تو را فرستاده است خدایت را بخوان تا تو را از دست ما نجات دهد. البته اکثر درباریان و مشاوران فرعون با این نظر او موافق نبودند. آنها می دانستند که با توجه به جایگاه مهم موسی در میان بنی اسرائیل، کشتن او بازتاب منفی گسترده‌ای در میان مردم خواهد داشت و موجب شورش و سرکشی آنها خواهد شد. به علاوه آیین او مؤمنان و هواخواهان بسیاری پیدا خواهد کرد و جریان امور به کلی از دست حکومت خارج خواهد شد. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. اول اینکه منطق حکومت‌های استبدادی و فرعونی کشتن و از میان برداشتن رهبران حق است. نکته دوم این که از آنجا که حاکمان مستبد و سرکش بقای خود را در حفظ وضع موجود می دانند، هر گونه حرکت اصلاحی در جامعه را فساد انگیزی و برهم زدن ثبات آن می خوانند. آنها مصلحان دینی و اجتماعی را به عنوان افرادی مفسد معرفی می کنند که قصد دارند نظام جامعه را به هم بریزند. و نکته پایانی این که در نظام‌های استبدادی اگر آرامش و امنیتی هم برقرار باشد، به خاطر سرکوب و خفقان پلیسی است، نه آرامش و امنیت واقعی در سایه آزادی اندیشه و بیان. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، قلبی شکران، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، دعوتتون می‌کنیم که شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی باشید.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر یک آیک شما خوبان همسفر در وادی نور سلام و تهنیت عرض می کنم. لحظات شما گوارای به شیرینی ایمان و قرآن باشد. بحث ما درباره این بود که انسان‌ها در همین زندگی در یک حرکت دائمی به سوی هدف و کمال و زیبایی مطلق هستند و اون هدف و کمال و زیبایی مطلق عبارت است از اون خواستگاه و آفریدگاه انسان و عالم هستی، یعنی خداوند. در این زمینه آیه 156 سوره مبارکه بقره را بیان کردیم که این آیه شریفه نگاه و منظر قرآن درباره انسان را این گونه بیان می کند که ای انسان، تو پیوسته در حال حرکت به سوی یک هدفی هستی و اون هدف نامش الله است. الله رو در جاهای دیگر قرآن به عنوان خالق آسمان و زمین و خالق انسان معرفی می کند. اگر بخواهیم در این باره توضیح بیفزاییم، باید بگوییم الان در متن خلقت هر انسانی، زن و مرد و پیر و جوان و همه کسانی که در این عالم وجود دارد، در متن خلقت اینان عالمی بعد از مرگ وجود دارد. یعنی الان هر یک وجود برزخی و وجود قیامتی را بالقوه در خود دارند و در همه این انسانها و حتی اشیا استعداد و قوه بازگشتی به سوی خداوند وجود دارد، که اگر اون بازگشت نمی بود و در متن وجود هستی و از جمله انسان تعبیه نمی شود، اصلا این خلقت نبود، یا این خلقت به شکل کنونی نبود بلکه به شکل دیگری می بود. و اصلا به گونه دیگر نمی شود فرض کرد و محال است که ما شکل دیگری از هستی را تصور بکنیم. عالم هر طور که خلق می شود سرانجام باید به خدای خودش برگردد و همه فرها از همان اصلی که ریشه گرفته است و آمده است باید به همان اصل بازگشت کند. با این حال تصور می رود و به نظر می رسد این که قرآن کریم می فرماید در سوره مبارکه مؤمنون آیه 115، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افحسبتم انما خلقناکم و انکم الینا لا ترجعون، می فرماید آیا شما خیال کرده اید و پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و عبث آفریده ایم و شما به سوی ما بازگشت نمی کنید؟ یعنی اگر بازگشت انسان به سوی خدا نباشد، نتیجه آن و معنای آن این است که آفرینش انسان بیهوده و بی هدف است و فاقد معنا و فاقد هدف. این حرکت به سوی خداوند است و به سوی خالق عالم است که به انسان و به زندگی انسان و به آفرینش انسان معنا می دهد، هدف می دهد و او را و هدف و خلقت او را از پوچی و بیهودگی و عبث بودن بیرون می آورد. اگر خدا را از هستی برداریم و حرکت انسان به سوی خدا را نادیده بگیریم، این معنا برای زندگی حذف می شود و زندگی انسان می شود پوچ و بی هدف و بی معنا. ولذا باید گفت خدا هدف زندگی و معنای زندگی انسان هاست و البته زیبایی زندگی انسان ها.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
و پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از شما مهربانان که صمیمانه تا پایان با ما همراه بودید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن